اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی‌هستم، میزبان برنامه امروز دوشنبه 27 سپتامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان خواهید شنید، اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار افغانستان و جهان. امینه محمد معاون منشی عمومی ملل متحد گفته است آموزش دختران باید شرط اساسی برای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان از سوی جامعه جهانی باشد. خانم محمد این مطلب را در نشست در مورد آینده آموزش دختران افغان در آشه مجمع عمومی ملل متحد بیان داشت که شماری از زنان سرشناس افغان و خارجی نیز در آن شرکت داشتند. معاون منشی عمومی ملل متحد همچنین گفت که کمک های جهانی به افغانستان نیز باید مطلقاً با آموزش زنان و دختران افغان مشروط ساخته شود. این مقام ملل متحد جامعه جهانی را ترغیب کرد تا از تجارب زنان افغان استفاده کرده و آنان را در حفظ دستاوردهای دو دهه‌ای پسین در زمینه آموزش دختران حمایت کند. او خطاب به زنان افغان گفت مطمئن باشید که ما و بلند کردن صدای شما ادامه داده و برای به رسمیت شناخته شدن هر دولتی که در افغانستان روی کار می آید آموزش دختران را شرط اساسی می‌گذاریم. چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان مکاتب بازگشایی شد، اما دختران تنها در مکاتب ابتداییه اجازه ادامه دروسشان را یافته و تا کنون دختران مکاتب متوسطه و لیسه از ادامه آموزش محروم ماندند. اردوی اسرائیل تایید کرد که عملیات نظامیان و نیروهای امنیتی اسرائیل برای دستگیر کردن شماری از فلسطینی های تحت تعقیب در روز یکشنبه به کشته شدن حداقل 5 فلسطینی منجر شده است. اردوی اسرائیل گفت که برنامه مشترک نظامیان با نیروهای امنیتی را برای دستگیر کردن عوامل که قصد انجام عملیات تروریستی داشتند از نیمه شب شنبه آغاز کرد و آن را در ساعات بامداد یکشنبه در چند نقطه باریکه غزه از جمله جنین و رام الله گسترش داد. اسرائیل میگوید که فلسطینیان کشته شده اعضای مسلح حماس بودند که در جریان گلوله‌باری متقابل در برابر نظامیان کشته شدند. وزارت صحت فلسطین اعلام کرد که 3 فلسطینی در روستای بدو در شمال بیت المقدس و 2 تن دیگر در منطقه برقین در حومه شهر جنین کشته شدند. روزنامه ماریو خبر داد که 1 افسر و 1 سرباز اسرائیلی در این عملیات شدیداً زخمی شدند. رسانه های اسرائیل همچنین از بازداشت شماری از فلسطینی ها در سلسله رویدادهای یکشنبه خبر دادند. منابع فلسطینی بازداشت 8 فلسطینی را تایید کرد. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته از نظامیان اسرائیلی حمایت کرد و گفت خطر یک حمله فوری تروریستی وجود داشت. بررسی چگونگی کشته شدگان جنگ سوریه توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از آغاز جنگ سوریه از ماه مارچ سال 2011 تا مارچ 2021 در طول 1 دهه 350,000 غیر نظامی در این منازعه کشته شدند. کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر که مسئولیت این بررسی را به عهده داشت یافته های خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. میشل بچلت مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که رقم 350,000 نفر به اساس معلومات خود آنها جمع‌آوری شده و توسط نهادهای مدنی و حکومت سوریه تثبیت شده است. اما بچلت گفت که این فهرست به هیچ صورت رقم حقیقی تمام غیر نظامیان کشته شده در منازعه سوریه را نشان نمی‌دهد. طبق ارقام درج شده بیشترین کشتارها در حلب اتفاق افتاده. پس از آن شمار زیاد از مردم در اطراف دمشق، حمص، ادلب، هما و ترتوس کشته شدند. در گزارش آمده است که در هر 13 تن 1 زن و در هر 13 تن دیگر 1 طفل شامل می باشند. اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. بر اساس نتایج مقدماتی شمارش آرای انتخابات سراسری در آلمان، سوشال دموکرات ها با کسب 25.5% آرا و اختلاف ناچیز با حزب رقیب خود پیشتاز شدند. اتحادیه احزاب مسیحی تا کنون 24.5% آرا را کسب کرده است. پیش بینی نتایج اولیه انتخابات سراسری در آلمان از رقابت تنگاتنگ اعضاب اصلی این کشور حکایت دارد، در حالی که حزب محافظه‌کار انگلا مرکل ضعیف‌ترین نتیجه تاریخ خود را از جنگ جهانی دوم به این سو کسب کرده، حزب سبزها موفق به ثبت بهترین نتیجه در تاریخ خود شده است. گزارش ها کیست که هم اولف شولتز و هم آرمین لاشف کاندیدای اتحادیه اعضاب مسیحی که شامل دموکرات مسیحی و سوشال مسیحی است برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب دموکرات آزاد و سبزها اعلام آمادگی کردند. انگلا مرکل قرار است پس 16 سال از مقام صدارت آلمان کنار گیری کند. او همچنان محبوب ترین سیاستمدار این کشور به شمار می رود. درگیری های اخیر میان نیروهای طرفدار حکومت به رسمیت شناخته شده یمن و شورشان حوثی به خاطر تصرف شهر نفتخیز مارب در شمال آن کشور کم از کم 50 کشته بر جا گذاشت. مارب آخرین ساحه زیر اداره نیروهای وابسته به دولت قانونی یمن است که از حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار است. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه به نقل از منابع نظامی گزارش داد که در 48 ساعت گذشته کم از کم 43 شبه نظامی حوثی در نتیجه حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در غرب شهر مارب کشته شدند. همچنین از کشته شدن 7 نفر از نیروهای وابسته به دولت یمن نیز خبر داده شده است. در یک ماه گذشته در اثر تشدید حملات شبه نظامیان حوثی که از سوی ایران حمایت می شوند صدها نفر جان باختند. با گزارش فرانس پرس درگیری های ماه سپتامبر برای کنترل شهر مارب موجب مرگ حدود 400 نفر شده است. و هزاران تونسی در اعتراض به آنچه کودتا و تلاش رئیس جمهور برای قبضه قدرت خواندند روز یکشنبه به جاده ها بیرون شده و خواستار حاکمیت دموکراسی در این کشور شدند. مظاهرات روز یکشنبه بزرگترین اعتراض مردمی علیه تصمیمات اخیر قیس سعید رئیس جمهور تونس بوده است. قیس سعید در هفته جاری بخش بزرگ از قانون اساسی و مصوبه سال 2014 را با حال تعلیق درآورد و خود را برای 2 ماه تنها مرجع قدرت کشور اعلام کرد. او 2 ماه پیش صدر اعظم کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرده بود. بحران سیاسی جاری خطر برای دموکراسی نوپای تونس ارزیابی شده است. اما قیس سعید وعده داده است که دیکتاتور جدید در کار نخواهد بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز، اخبار را از من ژیلا سمیعی شنیدید. توجه نمایید به گزارش‌های این برنامه. با گذشت 1 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، مردم در ولایات مختلف کشور از مشکلات شدید اقتصادی و بلند رفتن قیم مواد خوراکی، امتعه و اجناس شاکی هستند. آنها از طالبان خواستار اقدام برای اطمینان از امنیت و معیشتشان شدند. با این حال گفته می شود که وضعیت امنیتی در بعض ولایات افغانستان تا حد بهبود یافته است. شنیدین گزارش را از نجیبه خلیل مشنوید.
ساکنان شهر جلال آباد با قیمت‌های گزاف اموال و اجناس روبرو هستند و انتظار دارند طالبان برای اطمینان از زندگی مردم تدابیر اتخاذ کنند، زیرا انفجارهای پی در پی در هفته‌های اخیر شهر را تکان داده است. رسانه‌های محلی روز شنبه گزارش دادند که در اثر یک انفجار 1 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. ساکنان جلال آباد نگران افزایش قیمت مواد غذایی و اجناس دیگر هستند.
شهرگان زرنج و علاقون غریبانان مستحب که در بدر و سوگی زیب پراته سوگ بزیب پراته و پولم رواخ سرا طولم کرده سوگ زرنج ها که واچه ول مطر که واچه ول لار و سرا در بدری در و کدیش حالاتی کدیش مشکلاتی منگا دل دشون نگوارو منگا دیش حالات نگوارو.
از جانب دیگر ساکنان کابل امروز یکشنبه گفتند که امیدوارند مجازات طالبان به جلوگیری از جنایت در آن کشور کمک کند، اما آنها می افزایند که از تطبیق عدالت نگران هستند.
خوب کار است که مردم عزت بگیره و مردم کار نکنه.
زه فکر کوم د امنیت لپاره ډیره ګټه کوي چې دا غلو ونیسي. او خبره دلته دا ده چې دوی باید دا په عام مزغر کې اعدام نه کړي، او دا باید دوی ځان ته محکمه ورته جوړه کړي، او د محکمې له لارې باید دوی هغه خپله سزا باندې ورسوي.
یک مقام دولتی محلی گفت که روز شنبه در شهر هرات مقامات طالبان 4 تن را به اتهام آدم ربایی کشتند و اجساد آنها را در ملای عام به دار آویختند. علی رغم محکومیت بین المللی، طالبان گفتند که با مجازات سریع و شدید متخلفان برای جلوگیری از جنایات سرقت، قتل و آدم ربایی که در افغانستان گسترده شده است ادامه خواهند داد. مقامات طالبان میگویند قصد ندارند قوانین بنیادگرای خشن سالهای 1996 تا 2001 را تکرار کنند، اما برای متقاعد ساختن جهان که گویا واقعا تغییر کرده اند در تقلا هستند. در یک گزارش دیگر، مردم کابل عصر جمعه یک ماه پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در یکی از پارک‌های شهر مصروف تفریح و سرگرمی بودند. یک افسر طالبان گفت که حکومت جدید جرم و جنایت را به میزان قابل توجه کاهش داده است و قول داد که امنیت شهروندان را حفظ کند.
الحمدلله ما جرایم و این مسئله را به صفر رساندیم. ما توانایی را داریم، ما برای ملت اطمینان میدیم که ان شاء الله هیچ وقت هیچ تکلیف را دیگه نخواهیدند. تا ما هستیم ان شاء الله هیچ تکلیف را دیگه نخواهیدند.
در قسمت از شهر مردم در جاده ها جمع شدند و ده ها نفر منتظر دریافت نان رایگان در پایان روز از نانوایی بودند.
امنیت با دفعاً امنیت خوب شده، چون امی خود گروه طالبان که بود مخالف دولت بود و امی ها هر زد امنیت کار که بکنه امی ها بودن. حالا امنیت خوب شده چون امی ها دولت خودش را گرفته، وضع اقتصادی مردم به حد خراب شده.
افغانستان که به شدت به کمک های خارجی متکی است، تقریبا با فقر کامل ناشی از بی‌ثباتی سیاسی، منجمد ساختن ذخایر خارجی و سقوط سیستم مالی عمومی روبرو است. در این ماه اعانه دهندگان سازمان ملل متحد متعهد شدند که بیش از 1.2 میلیارد دلار امداد اضطراری را برای کمک به نجات افغانستان ارائه دهند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته است که یک سوم جمعیت 33 میلیونی افغانستان از گرسنگی قریب الوقوع متاثر خواهند شد. این در حالی است که نظرسنجی ملل متحد پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان نشان می‌دهد که حدود 93% شهروندان افغانستان دسترسی به غذای کافی ندارند که دلیل عمده آن نبود پول برای تهیه غذا است. نسیم محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد چگونگی تغییر فضا برای رسیدگی به احتمال بحران قطعی و گرسنگی، فراراه مردم افغانستان با آذرخش آفزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر حافظی، با تسلط طالبان بر افغانستان و وضع تعذیرات بر اونا، جامعه جهانی چگونه خواهد که خدمات صحی و کمک های بشری را بر مردم افغانستان فراهم بسازد؟
سلام بر شما و شنونده محترم رادیو شما. وضعیت مردم افغانستان به نهایت قابل تشویش است. قبل هم فقر مزمن وجود داشت در اونجا، بیکاری و بیروزگاری رکود اقتصادی مشهود بود و با تغییر حاکمیت وضعیت نه تنها بهبود نیافته، بلکه به دلیل تحریم ها و به رسمیت نشناختن حکومت موجود وضعیت بدتر هم شده. ولی اولویت جامعه بین‌المللی همی است که به شکل انسان دوستانه اگر با شرایط معین به مردم افغانستان میخواین کمک بکنن. و خوشبختانه دیروز وزارت خزانه داری امریکا هم اعلان کرد که اگر در موارد بشردوستانه و کمک بر مردم محتاج و مسکین افغانستان، اگر کشورها میخواهند که به افغانستان کمک کنن، این تسهیل میکنن و موانی ختم نمیکنن و این خودش خبر خوب است.
بله. و آیا نهادها و سازمانهای بین‌المللی خود توانستند که حکومت طالبان را وادار بسازند که در رسیدن کمک‌ها به مردم مساعدت بکنند؟ فضا چطور تغییر خواهد کرد در داخل افغانستان؟
خب در شرایط اضطراری موجود که مسئله زنده ماندن مردم مطرح هست و نجات مردم از گرسنگی مزمن و از فقر، در این صورت ما فکر میکنم که همه کس، همه طرف ها، چی مخالفین و چی موافقین حاکمیت موجود، این روند اخلال نمی کنند و هر کس در حد امکان خود در سایه تأثیر خود این را کمک میکنند و سازمان های جهانی هم در افغانستان پیشینه خدمات زیاد دارن. از سالهای دراز به این طرف اونا اونجا هستن، شناخت دارن و از امکانات و اعتبار و زمینه خوب برخوردار هستن. اگر اینا پول کافی از کشورها کمک کننده دریافت بکنن، در مورد توزیع از او هم ما یقین دارم که هیچ طرف موانعی ختم خواهد کرد.
و با خبر خوشی که شما بیان کردین، چی راهی وجود داره که از بروز فاجعه بشری و بحران اقتصادی در افغانستان جلوگیری شود؟ چطور همی کمک ها توزیع شده میتونه؟
مشکل اساسی ما این است که از یک طرفی بحران اجتماعی و اقتصادی آمده و از طرف دیگه زمستان در پیش است و هنوز هم سرنوشت حکومت باثبات و حکومت فراگیر که طرف تایید جامعه بین‌المللی باشه معلوم نیست. با وسیعی هم در این مورد استثنایی که کمک بر رفع فاجعه است، ما یقین کامل دارم که اگر با سرعت اقدام صورت بگیره، پیش از اینکه راه ها بسدود شد، بسیاری از مناطق افغانستان، مناطق سرسیر افغانستان دشوارگذار است و اونجا متاسفانه فقیرترین لایه های جامعه افغانی هم دمون زندگی میکنن. در اینجا اگر دیر بجنبن، هوا سرد میشه، برف میباره و راه های مواصلاتی خراب میشه. و از طرف دیگر ما یک چیز دیگر هم با استفاده از این موضوع میخوایم خدمت شما عرض بکنم که امیرویه جدید طالبان در مورد نظارت بر بانک های خصوصی یک سلسله مشکلات را بار آورده. مثلا اینا میگن که هر شرکت میتونه 25,000 دلار در یک ماه از حساب خود برداشت کنن. در این صورت خریداری های کلان مواد نفتی و گاز که اینا سبب چالان شدن ترانسپورت میشن و اگر تیل نباشن موتر رکت کردن میتونه، اگر موتر رکت نکد کمک ها به جای نمیرسه. لحاظا باید یک پیش مقدمه باید اینا متوجه باشن که ذخایر تیل و گازی که در افغانستان وجود داره بالت در حال ختم شدن است و تیل ها و گازه هم که در آمد و رسیده رفتن میره، در نهایت یک ماه دیگه شاید دوام داره و خریداری جدید صورت نگرفته. نبود تیل و سوخت بر ترانسپورتیشن هم سبب میشه که همین فاجعه دوچندان شوه. بران یکی از تدابیر باید همی باشه که اینا متوجه این موضوع باشن و تسهیل کنن واردات مواد نفتی و افغانستان تا ترانسپورت ما قادر به این باشه که همین کمک های بشری را مواد غذایی را به تمام افغانستان انتقال بدن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2011، آزادی بیان بزرگترین دستاورد افغانستان پنداشته میشد. دستاورده که اکنون به قول حامیان حقوق بشر با وضعیت نامناسب و شکننده روبرو بوده و احتمال نابودیش نگران کننده است. برای بحث در مورد وضعیت رسانه ها و وضع آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبان در افغانستان، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با دکتر محمد ناصر جهانزیب فعال مدنی و عضو اتحادیه ژورنالیستان افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای جهانزیب آغاز می شود.
با آمدن گروه امارات اسلامی طالبا وضعیت حقوق بشر روز به روز اوضاع وخیمتر شده. اصلا به نام حقوق بشر نامش حقوق بشر مانده، اما دیگه مزایای حقوق بشر رعایت نمیشه، حقوق زنان رعایت نمیشه، احترام به فعالیت‌های مدنی نیست، با ژورنالیستان که صدای ملت هستن گلونی همه جامعه هستن و صدای رسای یک ملت بزرگ بلند میکنن و به گوش جهانیان میرسانن، برای فعلا گلونی رسانه ها توسط این گروه فشرده شده و بعضی قواعد و قوانینی را بر علیه فعالیت ها وضع کردن، فعالیت های مدنی را بالکل سانسور کردن. هیچ نوع احترامی به حقوق بشر وجود ندارد.
چه قوانین و مقررات را وضع کردن طالبان؟
از نگاه حقوق بشری، هر بشر، هر فرد حق داره که صدای مدنی خواهی بلند بکنه.
بله.
هر انسان حق داره صدای مدنیت خود بلند بکنه و از خود، از حقوق خود، از تمام امتیازات شهروندی خود دفاع بکنه. قوانینی وضع شده که توسط گروه امارات اسلامی وضع شده باید برای مظاهره قوانین وضع کردن که 24 ساعت قبل باید آجندایتان با وزارت عدلیه شریک شو ساخته شود، با وزارت داخله شریک ساخته شود، با کمیته اطلاعات از اینها شریک ساخته شود و آجندای از او باشه، محل آغازش باشه و امکان داره ما آجندا را شریک بسازی در صورتی که علیه اینها باشه شاید بتونن اون رو سانسور بکنن. تظاهرات معنیش همیست که هر کس هر چیز تظاهرات صدای مدنی خواهی بلند میکنه، اما بعضی قواعد رو وضع کردن که نه تحت کنترل هستن، یعنی هیچ کس نمیتونه صدای وضعی خود رو درست بلند بکنه.
آیا اکنون فعالان حقوق مدنی، حقوق زنان با قوانین و مقرراتی که از سوی طالبان وضع شده با آن هم به اعتراضات میپردازند و اگر بله به چه شکلی؟
از روزی که قواعد و قوانین وضع شده توسط طالبان ابلاغ شد به تمام مدنی خواها و تمام کسانی که دم از حق طلبی میزنن، از اون روز تا فعلا بعضی تهدیدهای هم صورت گرفته، بعضی جوانا و بعضی خبرنگارا حمله تکوب شده و از همون روز به بعد بالکل به شکلی که قبلا مردم خود جوش میخواستن صدای خود بلند بکنن برای فعلا نمیتونن، چون در هر کجای در هر گوشه از شهر اضافه تر از 10 نفر با هم یک جای یک بحث علمی هم داشته باشن، اینها میان مداخله میکنن که شما حق جمع شدن 10 نفر هم در یک جای ندارین. اینا در حراس هستن که مبادا یک تشکیلی کدام مظاهره در پلان باشه، تشکیلی کدام دادخواهی در پلان باشه. بنابراین از روزی که قواعد وضع شده بالکل اونها تهدید کردن که هر کس که بدون جواز بدون هماهنگی تو میدان بیاید امکان داره که مورد هر قسم برخوردی قرار بگیره، مسئولیت جوابدهیش به دوش خودش هم هست. به این خاطر یک در سانسور وجود پیدا کرده، مردم در حراس انداختن، همچنان آزادی بیان و آزادی رسانه ها را بالکل محدود ساختن.
برخی از گزارش ها کیست که طالبان برخلاف ادعاهایشان با کشتار هدفمند و نقض حقوق بشر دست میزنند. البته طالبان در این قسمت ادعای نظر نکردند. گزارش سازمان عفو بین الملل نکاست دهنده بخش بسیار اندکی از آنچه است که در برابر مردم و خبرنگاران صورت میگیره. از تلاشی خانه به خانه برای دستگیری حامیان حقوق بشر صحبت شده. نظر شما در این قسمت چیست؟ چشم دید شما چی است؟
درست است ادعای وجود داره، ما همچنان با دوستانی که در ولایات و در گوشه و کنار کشور در ارتباط هستیم، آنها تایید میکنن موضوعات که یگان حرکاتی وجود داره که خانه به خانه تلاشی های هدفمند صورت میگیره. از گروه طالبان که پرسان میشه چرا شما تلاشی خانه به خانه را هدفمند انجام میتین، اونا میگن که این گروه مربوط به ما نمیشه. یعنی این را ما کاملا رد میکنم که اینا در این کار دخیل نباشند، اما شواهد عینی بعض گواهایی که در منطقه وجود داره در جاهایی که اعمال صورت گرفته وجود داره تایید میکنن که با یونیفرم طالب، با لباس طالب، با حرکات طالب عین شباهت با طالب تارگت میکنن کسانی که از قبل مورد هدفشون هستن.
فعلا نهادهای حقوق بشر و اتحادیه ژون لستان مثلا اینها فعالیت دارن، آیا فعالیتشان تحت کنترل طالبان است یا اینکه مثل سابق فعالیت دارن؟
از روزی که گروه امارات اسلامی وارد افغانستان شده که 40 روز میگذره، از اون روز به بعد تعداد کثیری از نخبه های خبرنگاری را ما مثلا به خود نداریم، بنابر بعضی دلهوره هایی که وجود داشت وطن ترک کردن و هنوز هم در حال فرار از وطن هستند، چون خود را در خطر میبینن. گزارشاتی را که اینا نشر میکنن اینا بدون رسانه ها خواهی میشه، بدون وابستگی به یک گروه و به یک طرف واقعیت ها را بیان میکنن. بنابراین زیادتر از خبرنگاری ما وطن ترک کردن، جرأت نشر واقعیت ها را ندارن. این را کتمان نکنیم.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش، طبق تصمیم سازمان ملل متحد، طالبان اجازه نیافتند به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند و قرار است امروز دوشنبه غلام محمد اسحاق زئی که در حکومت پیشین افغانستان به عنوان نماینده دائمی این کشور در ملل متحد ایفای وظیفه میکرد در این مجمع سخنرانی کند. برای بحث و بررسی آینده حضور افغانستان در مجامع بین المللی و واکنش ها به این تصمیم ملل متحد، یلدا بکتاش مصاحبه با عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و کارشناس ارشد مسائل افغانستان انجام داده است که با هم میشنویم.
ارزیابی سان از اقدام ملل متحد و واکنش طالبان به این امر چیست و پیامدهایش برای طالبان و ارتباط این گروه با جهان چی خواهد بود؟
بله، قسمی که گفتین طالبان تقاضا کردن توسط نامه رسمی تا نه تنها که نمایندگی و کرسی افغانستان در ملل متحد به اونا سپرده شود، بلکه در عین زمان نماینده هم و یک سفیر هم برای از این مقصد تعیین کردن. ولی ملل متحد تا روز یکشنبه در زمینه تصمیمی نگرفته. به این معناست که اگر تصمیمی از طرف یک کمیته خاص کردنشل گرفته نشه، در اون صورت من فکر میکنم یعنی کمیته اعتبارنامه ها، در اون صورت به نظر من نماینده که از حکومت سابق در اونجا فعلا کرسی را در اختیار داره، از لحاظ تکنیکی قسمی که تقسیم اوقات میشون بهتر امکان داره که سخنرانی داشته باشه.
آقای صمد، به نظرتان آقای اسحاق زئی در این مجمع اگر که سخنرانی بکنه قرار هست بکنه، به دنبال رساندن چی پیامی به جهان خواهد بود و آیا سخنانش اصلا میتونه جنبه عملی داشته باشه با توجه به شرایط فعلی افغانستان؟
بسیار مشکل است که نماینده فعلی که از حکومت سابق کابل، یعنی حکومت آقای غنی نمایندگی میکنه، بتونه حرفهایی را بزنه که برای بعضی ها قابل باور باشه. به این معنا که در صورتی که نماینده از یک حکومت یا اداره که بالای حاکمیت نداشته باشه یا بالای اراضی کشور کنترل نداشته باشه یا از یک بخشی از کشور نمایندگی نکنه، در اون صورت یقیناً که حرفایش البته درج ریکارد ملل متحد میشه، ولی کشورها تا زمانی که به رسمیت نشناختن چیزی را که فعلا امکان داره که به حالت تعلیق فکر کنن موضوع را.
بله.
ولی موضوع جنبه تکنیکی داره و من فکر میکنم که اگر به یاد همه باشه در 20 چند سال قبل هم طالبان زمانی که در کابل کنترل به دست داشتن، در اون زمان کرسی افغانستان به دست حکومتی بود که قبلا در کابل بود، حکومت مجاهدین.
بله.
و از حکومت آقای ربانی نمایندگی میکرد. ولی فرقش از اون زمان تا حال این است که در اون وقت در حدود 15-20% خاک افغانستان تحت کنترل از این حکومت قبلی مجاهدین بود که باز در برابر طالبان می جنگید. فعلا طالبان ادعا دارن که ما 100% کنترل بالای قلمرو افغانستان داریم، چیزی که ملل متحد باید از این بعد از طریق امو کمیته خاص خود بالاش غور بکنه.
بله، خب برگردیم به مسائل دیگه. عملکرد ایالات متحده و ملل متحده در قبال حکومت طالبان در هفته اخیر در مجموع چگونه ارزیابی میکنیم؟
خب بسیار قدمای ابتدایی گذاشته شده هم از طرف ایالات متحده هم از طرف ملل متحد برای از این که به بحران بزرگ بشری در افغانستان و بحران کمبود مواد غذایی، بحران کمبود پول و کمک‌هایی که از خارج می‌آمد رسیدگی صورت بگیرد، چون افغانستان با یک فاجعه بزرگ بشری روبرو و قرار است که 30 چند میلیون از نفوس افغانستان با فاقگی روبرو هستند و با در معرض خطر هستند قرار دارند. لذا من فکر می‌کنم که جامعه جهانی احساس مسئولیت می‌کند در قبال از این موضوع و قسمی که دیدیم که ملل متحد چند روز قبل از 2-3 میلیارد دلار برای کمک رسانی به افغانستان جمع آوری کرد، امریکا هم در این قسمت تصمیم گرفته که بتانه بعض ادارات دولتی امریکا در موضوع کمک رسانی به افغانستان نقش داشته باشه.
آقای صمد، اگر کوتاه بفرمایید، طالبان تا کنون اقدام با معرفی افراد خود برای احراز پست‌های مختلف سفارت افغانستان مختلف جهان نکردن، دلیلش چی است و این گروه با چه چالش‌هایی در این زمینه به نظرتون روبرو است؟
دلیلش ساده است. تا زمانی که در رابطه دو جانبه بین دو کشور و دولتین دو کشور رابطه سیاسی و دیپلماتیک قائم نشه، اونا نمیتونن که سفیر در اونجا تعیین بکنن. لذا تا زمانی که کدام کشور اداره طالبان به رسمیت نشناخته، نه اون کشور و نه طالبان میتونن که از مجرای دیپلماتیک سفیر تعیین بکنن.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا با پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.